حالا باز دوباره مقامات ایران میگویند که واکسن کرونا را خریدند و تا 2 ماه دیگر وارد کشور خواهد شد.
واقعا این مسئله ناشی از سیاسی کردن این موضوع و وارد شدن آدم‌های غیر متخصص به این مسئله است. کسانی مثل آقای خامنه‌ای که با یک حرف سنگی میندازن که باید میلیاردها دلار هزینه کرد تا اون سنگ را از جلو پا برداشت.
آتش‌سوزی های گسترده در بیش از 80 نقطه از جنگل های زیبای شمال. کجاست پایش جنگل ها؟ کجاست تجهیزات فرونشانی آتش در این جنگل ها؟ کدام نهاد مسئول است؟
ببینید، سازمان جنگل ها مراکز آبخیزداری نه همت داره، نه پول و منابع مالی داره و نه تکنولوژی و وسائل مانند مثلا هلیکوپتر آب پاش. بنابراین اونها منفعل هستن.
وزیر امور خارجه ایران در یک توییت اظهارات همتای فرانسویش را درباره تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای یاوه‌گویی بیهوده خواند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پس از مدت‌ها جدل و کشمکش و انتشار اخبار ضد و نقیض، دولت ایران از برنامه‌ای برای وارد کردن بیش از 19 میلیون دوز واکسن کرونا در 2 ماه آینده خبر داده. گفته می‌شود بیش از 16 میلیون دوز از این واکسن‌ها از طریق برنامه کواکس وارد خواهد شد، موضوعی که احتمال آمریکایی و اروپایی بودن واکسن‌ها را افزایش داده. این موضوع با سخنان ارشدترین مسئول ارزیابی علمی واکسن در ایران همزمان شده که تلویحاً نظرات رهبر جمهوری اسلامی درباره منع ورود واکسن‌های آمریکایی رو رد کرده. اجازه بدید بریم و بشنویم از مهران کریمی از رادیو فردا در این باره.
احتمال آغاز واکسیناسیون تا پایان سال 1399 در ایران. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، دیروز از احتمال دریافت بیش از 16 میلیون دوز واکسن کوواکس و آغاز برنامه واکسیناسیون در ایران خبر داد. آقای رئیسی بدون ارائه توضیح درباره کشورهای سازنده این واکسن‌ها گفت که ممکن است 2,600,000 دوز واکسن هم از روسیه و چین وارد شوند. همزمان مینو مهرز، مسئول ارزیابی علمی واکسن در ایران، تاکید کرد تمام واکسن‌های تولید شده کرونا باعث افزایش سطح ایمنی در برابر کرونا می‌شوند. موضوعی که با سخنان چندی پیش آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی ممنوع اعلام کرده بود در تضاد است، به خصوص اگر واکسن هایی که ایران قصد دارد از طریق کوواکس وارد کند آمریکایی باشند. پیشتر وزیر بهداشت ایران اعلام کرده بود ایمنی جمعی از طریق واکسن های خارجی، کوواکس و واکسن تولید داخلی انجام خواهند شد، اما هنوز هیچ کدام از واکسن هایی که وزیر بهداشت وعده داده بود وارد کشور نشده. همزمان در چین، کشوری که ویروس کرونا نخستین بار در آن شناسایی شد، شیوع این ویروس در حال خیز داشتن است. دولت چین ورود کالاهای خارجی به این کشور را دلیل شیوع دوباره کرونا می‌داند. در همین حال مقامات شهر تیانجین در استان هوبی در نزدیکی پکن خبر از شناسایی 390 جعبه بستنی آلوده به ویروس کرونا و جمع‌آوری و پلمپ شرکت تولید کننده این محصول دادند. به گفته کارشناسان، سرما و چربی بستنی محیط مناسبی برای بقای انواع ویروس از جمله ویروس کرونا است که احتمالاً به دلیل عدم رعایت بهداشت یکی از کارکنان این شرکت به بستنی ها منتقل شده. دولت چین در راستای تلاش برای مهار همگیری اعلام کرده که ساخت یک بیمارستان 1500 اتاقی را روز شنبه به اتمام رسانده. محدودیت‌های کرونایی در کشورهای مختلف دنیا، به خصوص محدودیت‌های مسافرتی، باعث شده بسیاری در حوزه گردشگری بیکار شده و تا مرز ورشکستگی بروند. به ویژه شرکت‌های هوایی. انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی اخیراً اعلام کرده که شرکت‌های هوایی دنیا برای ادامه فعالیت و سرپا ماندن به 70 تا 80 میلیارد دلار کمک دولتی نیاز دارند. تاکنون نزدیک به 170 میلیارد دلار به این شرکت‌ها کمک شده است. با شناسایی گونه‌های جهش‌یافته ویروس کرونا در یک ماه گذشته، محدودیت‌های مسافرتی هم سنگین‌تر شدند. با همه اینها، کرونا همچنان در حال قربانی گرفتن است. تعداد مبتلایان در سراسر جهان از 95 میلیون نفر فراتر رفته و در دیگر روی سکه حدود 40 میلیون نفر هم دست کم یک دوز واکسن دریافت کردند. تا مهار کامل این نخستین همگیری قرن 21 هنوز راه زیادی مانده. مهران کریمی، رادیو فردا.
در مورد خرید و واردات واکسن خارجی به ایران، رادیو فردا دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را جویا شده است.
بله، خب واکسن خارجی الان واکسن هایی که مورد تایید هست، در صدر اونها واکسن هایی هست که توسط آقای خامنه ای ممنوع شده، اما زمزمه هایی به گوش میرسه که چون این سخنان اصلا قابل اجرا نیست در شرایط ایران، به نوعی دارن مسئولین اینها رو دور میزنن و میخوان کاری انجام بدن که نه سیخ بسوزه نه کباب، اما عملا با خرید از واسطه های غیر از شرکت اصلی هزینه ها بسیار بالاتر خواهد رفت. واکسن خارجی همون واکسن های کوواکس هست که میتونه در سبد کوواکس باشه و واکسن ها در صدرشون فایزر، مدرنا و واکسن آکسفورد آسترازنکا. البته یکی از واکسن های چینی هم در سبد سازمان بهداشت جهانی قرار داره که اون واکسن سینوفارم هست، اما به نظر میرسه مذاکرات برای خرید واکسن دوم و سینوواک هست که هنوز نه تنها تاییدیه های سازمان بهداشت جهانی رو نداره، بلکه سوالات متعددی در رابطه با کیفیت اونها و در واقع میزان ایمنی بخشی چه در ترکیه چه در برزیل یا در جاهای دیگه ای که انجام شده اون مراحل بالینیش وجود داره، ولی همچنان این مسئله در پرده ابهام هست که منظور از واکسن‌های خارجی کدوم یکی از اینها میتونه باشه.
آقای دکتر عطاری، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا همچنین گفته که علاوه بر اون واکسن ها، یعنی علاوه بر اون 16 میلیون 800 هزار دوز واکسن، قراره که 2 میلیون و 600 هزار دوز واکسن هم از چین و روسیه تا پایان همین سال جاری وارد کشور بشه. واکسن های چینی نه در مرحله آزمایش نه در مرحله استفاده از اونها روی شهروندان چینی و دیگران هیچ گزارشی در موردش منتشر نشده و هیچ تایید کارشناسان جهانی رو نداره. شما تصور میکنید چرا ایران اصرار داره از چین و روسیه واکسن‌هایی رو بخره که از کارکرد اونها اطلاعاتی در دست نیست؟
واقعا این مسئله ناشی از سیاسی کردن این موضوع و وارد شدن آدم‌های غیر متخصص به این مسئله است. کسانی مثل آقای خامنه‌ای که با یک حرف سنگی میندازن که باید میلیاردها دلار هزینه کرد تا اون سنگ رو از جلو پا برداشت. در مورد واکسن‌های چینی هم تنها اسم یک شرکت در سبد سازمان بهداشت جهانی هست که اون هم جزء لیست خریدهای ایران قرار نداره. به علاوه چین و روسیه با هم نزدیک به 1.5 میلیارد جمعیت دارن و هنوز اینا خودشون در مورد واکسیناسیون کشورهای خودشون نتونستن کاری انجام بدن. چین تنها 0.5%، 0.6% و روسیه 1% جمعیتش رو، و این نشون میده که خودشون توانایی یا حتی اراده‌ای برای واکسیناسیون مردم کشور خودشون با واکسن‌های خودشون رو ندارن، اما قرار بر این هست که از این بازار بادآورده و بازار پرمنفعت واکسیناسیون استفاده بکنن و ایران هم ناگزیر هست به دلیل صحبت‌های نسنجیده در دام اینها بیفته. به علاوه 16 میلیون دوز یا 2 میلیون دوز دردی از دردهای واکسیناسیون ایران دوا نمی‌کنه. باید برنامه‌ریزی برای 100 میلیون دوز، یعنی حداقل 50 میلیون نفر انجام بشه که ما بتونیم به اون سطح دلخواه واکسیناسیون و ایمنی جامعه برسیم که هنوز من هیچ چیزی نه در مصاحبه مسئولین و نه در برنامه‌ریزی هاشون هیچ چیزی از این موضوع رو من نمی‌بینم.
آقای دکتر عطاری، هم پیش و هم پس از سخنان آیت الله خامنه ای در مورد اینکه ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع است، دیدیم که رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش‌های بسیاری درباره ایمنی بسیار ضعیف واکسن خارجی کرونا به ویژه واکسن آمریکایی فایزر منتشر کرده. شما تصور می‌کنید چنین گزارش‌هایی در مورد تنها واکسن‌هایی که به تایید جهانی رسیدن چه می‌تونه باشه؟
خب ببینید، این موضوع اینها توجه ندارن که اگر ما بیایم به یک واکسن حمله بکنیم، کارزاری که روسیه راه انداخت، کارزارهای اینترنتی و هکرهایی که سعی کردن این رو در دنیا و در فضای مجازی جلوه بدن که واکسن‌های آمریکایی یا واکسن‌های انگلیسی کارآمد نیستن، این رو توجه ندارن که اگر این اعتماد عمومی به واکسیناسیون آمریکایی که یا انگلیسی که الان از لحاظ علمی در سطح اول واکسیناسیون هست، اعتماد اگر از دست بره، اعتماد به واکسیناسیون در مورد واکسن‌های داخلی کوبایی، چینی و روسی صدها هزار برابر کمتر خواهد شد و این دودش به چشم مردم می‌خواهد رفت که وقتی بدون اعتماد وارد این چرخه واکسیناسیون نخوان بشن، باعث این خواهد شد که هم سطح ایمنی فردی ایجاد نشه و هم ایمنی اجتماعی که نهایتاً منجر به اون کنترل پاندمی میشه. به همین جهت این در ادامه صحبت‌های نسنجیده‌ای هست که هر از گاهی یکی از مسئولین سپاه، آقای خامنه‌ای، روحانی از حوزه علمی به خودشون اجازه میدن که در موارد غیر تخصصی که به جون انسان‌ها بستگی داره به این شکل وارد بشن و اظهار نظرهایی بکنن که فقط و فقط نتیجه‌اش بدتر شدن وضعیت سلامت و مشکل شدن کنترل پاندمی کرونا خواهد.
آقای دکتر، مدت‌ها صحبت از واکسن ایرانی بود، تولیدش با کشور چین. عده‌ای معتقد بودن که ایران فقط برچسب به شیشه ها رو میزنه و خود واکسن در چین تهیه میشه. پس از اون خبر رسید که ایران همراه با کوبا داره این واکسن رو به مرحله تولید میرسونه. سوال از شما اینه که از واکسن ایرانی چه خبر؟
واکسن ایرانی هنوز هیچ نتیجه مشخصی از اون منتشر نشده. تنها مصاحبه دیروزی که ما در صدا و سیما داشتیم گفتن که عوارض این واکسن در تعداد محدودی که در مراحل اولیه بهشون تزریق شده ناچیز بوده و فقط عوارض جانبی محدودی بوده که خب در تمام واکسن‌ها دیده میشه. اما در مورد این ما باید صبر بکنیم. اگر اطلاعات نهایی شفافی منتشر شد و نهایتاً تونستن مجامع بین‌المللی و سازمان‌های علمی مستقل راجع به اون اظهار نظر بکنن، میشه در مورد اون صحبت کرد. اما فعلا اطلاعات زیادی در مورد اون نداریم و همونطور که فرمودید مراحل مختلفی و اسامی مختلفی در همکاری با این شرکت‌های ایرانی گفته شده. اول گفته شد تماماً ایرانی هست، بعداً گفته شد که واکسن‌هایی هست که در کوبا یا چین یا در روسیه تولید شده و در ایران تنها داره یک کارآزمایی‌های بالینی انجام میشه. به هر حال باید منتظر مون تا ببینیم نتیجه اون طی ماه‌های آینده چه خواهد شد. اما همچون مسلم هست زودتر از تابستون ما نخواهیم تونست به این واکسن‌ها دست پیدا بکنیم و اگر زودتر از اون وارد بازار بشه به معنای این هست که یا مراحل کلینیکی خودش رو به خوبی سپری نکرده و یا اینکه اینها واکسن‌های وارداتی بودن تا یا و فقط تونستن برچسبش رو عوض بکنن.
از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که ما رو همراهی میکنید. بشنوید که 81 فقره آتش سوزی در جنگل های گیلان در چند روز گذشته 10 هکتار از جنگل ها رو به کام آتش کشیده است. خبرگزاری ایسنا از قول فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان خبر داده که 140 هکتار از جنگل های گیلان با حریق درگیرند. محمد قربانی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان گفته است از 20 دی ماه در مجموع 81 فقره حریق در سطح جنگل های استان گیلان به وقوع پیوسته که 61 فقره از این آتش سوزی ها تنها در 3 روز گذشته رخ داده. امیر مرادی مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان هم به ایرنا گفته بیشترین تعداد آتش سوزی در جنگل های شهرستان های آستارا، سیاهکل و رودسر روی داده. مقامات ایران میگویند وزش باد عملیات مهار آتش را با مشکل مواجه کرده. در همین رابطه بشنویم از اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران.
اجازه فرمید عرض بکنم که استثناءً این آتش سوزی از جمهوری آذربایجان شروع شد و این کشور همونطور که میدونید با ارمنستان در حال جنگ هست سر نگون و قره‌باغ. جنگ تموم شده، ولی آمادگی این کشورها برای حادثه مانند حریق و فرستادن نیروها و سربازها و هواپیماها دچار مضیقه هست و اینها هنوز صدمات اون جنگ دارن تحمل میکنن. الان فرصت و مواد و تکنیک و منابع مالی برای جنگ با حریق در این کشورها جا نیفتاده و وجود نداره. اما با که با سرعت حدود 3 متر بر ثانیه هم بوزه، این آتش رو منتقل میکنه. کما این که سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری و نیز سازمان حفاظت محیط زیست در داخل مرز ایران نگران این مسئله بودن و الان به وقوع پیوسته. ما بار اولی نیست که جنگل های هیرکانیمون که ارزش جهانی داره مورد آتش سوزی قرار گرفته و پهنه های بسیار وسیع ما دست میده. این که میگویند 80 نقطه، اون نقاطی است که مشاهده کردن و دیدن. بسیاری از نقاط در مناطق دور افتاده و مرتفع دچار حریق میشه و کسی اونجا نیست که این رو گزارش بکنه. بنابراین بنده حدس میزنم تعداد مناطق بسیار بسیار بیش از این بشه. اونطور که میگویند در داخل ایران هر ساله 15,000 هکتار از جنگل های با ارزش ما طعمه حریق میشن.
آقای کرم، از دیدگاه شما این آتش سوزی ها در جنگل های ایران عامل انسانی دارن یا عامل طبیعی؟ کدام یک بیشتر مؤثر است؟
اجازه فرمایید عرض بکنم که حدود 90% آتش سوزی ها در داخل ایران جنبه انسانی دارن، به دست انسان شروع شده، اما یا عمدی هستن و یا سهلی. اون که آتشی به طور طبیعی شروع بشه، مثلا یک شبنم یا جاله سر شاخ درختی یا روی برگی کار ذره‌بین رو بکنه و شعله رو روی علف ها و برگ های خشک کف جنگل شروع بکنه، باور بفرمایید ما بارها این رو آزمایش کردیم. یه بطری آب نیمه پر رو کف جنگل گذاشتیم، 3 روز منتظر بودیم که شعله اینجا شروع بشه و نشد. بنابراین قسمت اعظم به دست انسانه. حالا عمدیس و یا سهلی، اون دیگه بستگی داره به مطالعات موارد به خصوص. در خائیز مثلا سال پیش مشخص شد که دعوای سر زمین، دعوای ارضی دو تا پسر عمو باعث شد که اینها جنگل های همدیگر رو به آتش بکشن. اگر صحبت از شروع آتشه، ما میدونیم که به دست انسان عمدی و یا سهلی انجام میشه، ولی گسترشش بعد از اینکه آتش شروع شد، حالا هوای گرم که ما بهش گرماباد میگیم مثل یه موج میاد و شرایط رو مساعد میکنه، مناسب میکنه برای اینکه اون آتش گسترش پیدا بکنه. شروعش بنابراین در 90% از مواقع به دست انسانه، ولی گسترشش بستگی به این گرماباد داره که با سرعت حدود 3 متر در ثانیه اگر باد بوزد، این حالا بیشترش هم که سریعتر، این آتش گسترش پیدا میکنه، کما اینکه الان گسترش پیدا کرده متاسفانه.
آقای کرم، وضعیت پایش جنگل های ایران چگونه است؟ وضعیت اطفاء این آتش سوزی ها در جنگل های ایران چگونه است؟ اغلب اوقات در آتش سوزی ها مشاهده می کنیم که مردم محلی با شاخه درختان، با بیل و کلنگ به سراغ این آتش سوزی ها می رن و از مسئولان کمتر خبری هست، یا اگر هست دیرتر برای آتش نشانی میان.
خانم، گلی به گوشه جمال شما، جان و سخن و زبان ما میگویی. باور کنید هر جا که آتشی روشن شده، عمدی و یا سهلی، این مردم محلی بودن، جوانهایی بودن مانند البرز زارعی در گچساران که جونش رو فدا کرد برای اطفاء حریق، برای اینکه قدر اون جنگل ها رو میدونه. ببینید سازمان جنگل ها و آبخیزداری نه همت داره،
نه پول و منابع مالی داره و نه تکنولوژی و وسایل مانند مثلا هلیکوپتر آب پاش. بنابراین اونها منفعل هستن. وقتی که شما حدود 17,000 هکتار از جنگل رو دست یک جنگلبان میدید، این چه از دستش برمیاد؟ لذا هر جا که بوده این مردم فداکار بودن که رفتن. بنده تصاویری رو دیدم که کپسول اطفای حریق رو با الاغ حمل می کردن در ارتفاعات گچسارا، و یا در موردی در آمل ما دیدیم که بعد از 7 ساعت سربالایی طاقت فرسا رو پیمودن و اونجا اون بالا متوجه شدن که این کپسول ها خالی هستن، در اینکه سالها در انبار مونده بودن. ما از نظر پایش وجود نداره، از نظر جلوگیری اصلا حرف ناشناخته است در زمینه حفاظت از جنگل ها. ما این تأسف رو در ایران داریم که داریم جنگل های عزیزمون رو از دست میدیم و این باعث گریه علاقمندان به طبیعت.
81 فقره آتش سوزی در جنگل های گیلان تنها در چند روز گذشته، از اسماعیل کهرم کارشناس ارشد محیط زیست در ایران میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی با رد اظهارات همتای فرانسویش درباره تلاش تهران برای دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای این سخنان را یاوه‌گویی بیهوده خواند. ژان ایف لودریان وزیر امور خارجه فرانسه از اقدام اخیر ایران در ساخت تأسیسات لازم برای تولید اورانیوم فلزی به شدت انتقاد کرده است. گزارش همکارم امیر پوریا را بشنویم.
فرانسه، آلمان و بریتانیا روز شنبه 27 دی در بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به اقدامات هسته‌ای ایران تأکید کردند اگر جمهوری اسلامی خواستار حفظ توافق برجام است، باید تولید اورانیوم فلزی را فوراً متوقف کند. سازمان انرژی اتمی ایران اما با رد درخواست این سه کشور اروپایی گفته تولید این ماده طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و تولید بدون توقف ادامه خواهد یافت. در بیانیه این سازمان که شامگاه روز شنبه 27 دی منتشر شد، تأکید شده است که ایران اطلاعات مربوط به طراحی کارخانه تولید اورانیوم فلزی را در زمان مقتضی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه می‌دهد. اما اساساً اورانیوم فلزی چیست؟ از زبان بهروز بیات بشنویم که تحلیلگر امور هسته‌ای و ساکن اتریش است و در گفتگو با رادیو فردا چنین گفت:
یک فلز خیلی سخت با درجه حرارت خیلی بالا ذوب میشه و میتونه مصارف صنعتی هم داشته باشه. منتها از طرف جمهوری اسلامی هم در چارچوب این مصوبه وقتی مطرح میشه، یعنی که تهدید میکنه اگر که شما همراهی نکنید ما این مسیر رو به سمت بمب ساختن در پیش گرفته ما میریم.
اما ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز در همان روز شنبه 27 دی ماه با اشاره به این فعالیت‌های تازه ایران گفت که جمهوری اسلامی در مسیر تقویت توانمندی ظرفیت سلاح اتمی خود است. این در حالی است که کاظم غریب‌آبادی نماینده دائمی ایران در سازمان‌های بین‌المللی پیشتر ادعا کرده بود ایران اورانیوم فلزی را برای تجهیز بیشتر راکتور تهران نیاز دارد. در همین زمینه نظر بهروز بیات را جویا شدیم.
از این لحاظ باور کردنی چون راکتور تهران در واقع یک راکتور در آستانه اسقاط، حالا به زور نگرش داشتن، حالا نمیای این راکتور رو براش تکنولوژی پیشرفته را بندازیم. از این لحاظ اونم باور کردنی نیست.
در آستانه روی کار آمدن دولت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا و خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید، این اقدامات ایران وضعیت نامشخصی برای احتمال بازگشت آمریکا به برجام پیش می‌آورد. دامان گلریز تحلیلگر مسائل بین الملل درباره تفاوت بین نگاه ترامپ و نگاه احتمالی دولت بایدن چنین می‌گوید:
آقای ترامپ شاید نخستین سیاستمدار یا رئیس جمهوری بود که در قبال با جمهوری اسلامی در این 40 سال کامیابترین سیاست رو به گمان من اتخاذ کرد. نظر تفاوتی که در ایران به وجود اومده در دل مردم ایران که کاملا پارادایم رو تغییر داده از اون فضای اصلاح طلب اصولگرا رسیده به اینه که خب هیچ تفاوتی با هم ندارن. ببینید آقای بایدن اومده برعکس آقای ترامپ برای سازش با جمهوری اسلامی، به این معنا که مثل آقای اوباما آقای بایدن معتقده در خاورمیانه شما به صلح و امنیت وقتی میرسید که تعادلی از نظر نیروهای نظامی و سیاسی و هژمونیک وجود داشته باشه.
اما وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با نشریه ژورنال دومانش گفته است دولت ترامپ سیاست آنچه که کارزار فشار حداکثری خواند در قبال ایران اتخاذ کرد که به باور ژان ایو لودریان تنها نتیجه این راهبرد دونالد ترامپ افزایش تهدید و خطر بوده است. اما اگر احتمال بدهیم که دولت جو بایدن به مذاکرات باز می‌گردد و در عین حال اگر درخواست مؤکد عربستان سعودی برای حضور در مذاکرات احتمالی و مجدد برجام را در نظر آوریم، شرایط به توافق رسیدن با شکل تازه‌ای مواجه می‌شود. پیشبینی بهروز بیات در همین زمینه.
اگر نظراتی رو که آقای جیک سالیون، کسی که قرار مشاور امنیت ملیش بشه، ببینیم، می‌بینیم آقای سالیون طرفدار یک روند آهسته به هم نزدیک شدنه. دو تا رژیم ارتجایی مستبده داریم تو منطقه که عربستان سعودی، یکی جمهوری اسلامی. آیا اینا تن میدن؟ اون جای بحث داره. نکته امیدبخشیه، ولی من تردید دارم که جمهوری اسلامی یا شاید هم عربستان سعودی حاضر باشن اون هر دو رژیم، به ویژه رژیم جمهوری اسلامی، در تنش زندگی میکنه. احتمالاً بدون تنش نمیتونه ادامه حیات بده.
همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در توییتی نوشت رهبران سه کشور اروپایی هیچ کاری برای حفظ برجام انجام ندادند. ظریف در ادامه ادعا کرد که برجام با عملکرد ایران است که زنده مانده، نه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا. حکومت ایران در سالهای اخیر بارها تلاش خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، عصر امروز دوشنبه دو دیدار حساس از هفته 11 در تبریز و تهران در دستور کار است. استقلال در تبریز به دیدار تراکتور می رود و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران پذیرای فولاد خوزستان خواهد بود. در جدول رده‌بندی در حال حاضر تیم شگفتی ساز صنعت نفت آبادان با 21 امتیاز از 11 بازی در صدر ایستاده. استقلال هم با 19 امتیاز از 10 مسابقه تیم دوم جدول است. محمود فکری سرمربی تیم استقلال روز یکشنبه پیش از بازی مهم تیمش برابر تراکتور ضمن اشاره به نکات فنی این دیدار در پاسخ به سوالی در مورد شایعه احتمال برکناریش از هدایت آبی پوشان گفته
اینا فضاییه که دارن برای ما به وجود میارن و اصلا همچین چیزی وجود نداره. خب اول مربی که یه وقت نتیجه نگیره، خب مطمئنن باشگاه حق داره دنبال سرمربی بگرده، ولی سرمربی یا تیمی که الان صدر جدوله یا با بازی کمتر دوم جدوله، خب مطمئنن مدیریت باشگاه همچین فضایی رو به وجود نمیاره که بخواد مشکلی به وجود بیاد.
تراکتور حریف استقلال در بازی امروز با 16 امتیاز تیم چهارم جدول است و مثل استقلال بازیکنانش برای پیروزی با انگیزه اند. اما پرسپولیس که به دلیل حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا تا کنون 8 مسابقه انجام داده، در شرایط متفاوتی قرار دارد. سرخپوشان در 4 بازی اخیر خود در لیگ برتر از هنگامی که با نایب قهرمانی آسیا از قطر بازگشتند برابر حریفان 4 مساوی گرفتند و در حال حاضر با 12 امتیاز در رده 10 جدول ایستادند. حمید مطهری مربی تیم پرسپولیس در کنفرانس خبری پیش بازی با فولاد خوزستان علاوه بر صحبت در مورد نکات فنی این مسابقه ضمن ابراز امیدواری برای کسب 5 قهرمانی پی در پی تیمش در لیگ برتر، توصیه‌ای هم برای مدیران پرحاشیه این تیم داشته.
و برای پنجمین بار باید این تکرار بشه که ما تیممون ابدی بشه. واقعا از مدیریتمون هم واقعا خواستار این هستم که خب تو هفته گذشته تیم ما خیلی آرامش نداشت، از مسئولین از مدیریت میخوام که این آرامش رو به تیم تزریق کنن. تیم ما با آرامش به هدفهای بزرگ، به کارهای بزرگی خواهد رسید.
فولاد خوزستان حریف امروز تیم پرسپولیس که هدایت آن را جواد نکونام بر عهده دارد، در جدول رده‌بندی با 15 امتیاز در رتبه هفتم قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک به پایان خودش نزدیک میشه، اما شما شنونده خوب ما بمونید تا بتونید شماره 579 برنامه هفتگی صدای دیگر رو بشنوید که کاریست از رویا کریمی مجد. بعد از اونم تازه میتونید شنونده موسیقی رادیو فردا باشید. هرچی باشه، رادیو فردا هرگز خاموشی نداره. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. صدای دیگر،
صدای زنان.
دو هفته بعد از تایید لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت و سه روز بعد از تحویل اون به مجلس، بالاخره متن لایحه 57 ماده‌ای منتشر شد. در برنامه این هفته صدای دیگر نگاهی می‌کنیم به سومین دور از تغییرات این لایحه. در اولین گام، هیئت دولت در بررسی لایحه سیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت، نام اون رو عوض کرده. حالا اسم اون شده لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت. این تغییر نام بانوان به زنان در همه متن لایحه دیده میشه. در حالی که در لایحه قبلی، لایحه شامل زنان بالای 18 سال و زنان ازدواج کرده کمتر از 18 سال می شد، یعنی دختران از شمول لایحه خارج شده بودند، در این لایحه زن این طور تعریف شده: تمامی زنان و دختران تبعی ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند. از مهرنگیز کارپوردان ساکن آمریکا دعوت کردم تا با هم نگاهی داشته باشیم به این لایحه جدید منع خشونت علیه زنان. خانم کار، خوش اومدید به این مجله صدای دیگر. بگذارید از تعریف خشونت آغاز کنیم. در این لایحه خشونت اینطور تعریف شده: هر رفتار، اعم از فعل یا ترک فعل، که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد. نظر شما در مورد این تعریف از خشونت چیه؟
ببینید، این تعریف خوبیه و من درش اشکال نمی بینم، اما این تعریف مثلا در یک کشور مثل سوئیس میتونه خیلی تعریف خوبی باشه که قانون گذاریشون بر پایه تبعیض جنسیتی نیست، میتونه تعریف خوبی باشه. ولی برای در ایران این تعریف از اونجا نارساست که قوانین ایران تبعیض آمیزه و تبعیض مساویست با خشونت. پس اونجایی که تأکید داره بر اینکه آزادی های قانونی زن رو اگر ازش بگیرن به هر صورتی خشونت در حقش روا داشتن، این وضعیت مصیبت ما رو به خوبی بیان نمی کنه. چون میگه که آزادی های قانونی، خب من چه آزادی های قانونی دارم؟ آزادی دارم که از کشور خارج بشم بدون رضایت شوهرم، آزادی دارم که برم سر کار بدون رضایت شوهرم. پس بنابراین این اشکالش برای این کشوره و کار دیگری هم اینا نمیتونستن بکنن، چون حکومت تبعیضه و مجبور شدن این قانونی رو بذارن که هر جا که قراره اون تبعیض رو نسبت به زن مراعات بکنن به صورت مثلا شرعی یا بینشی خودشون، دستشو باز بشه.
خانم کار، در نگاهی به لایحه جدید مصوبه دولت، بیشتر از موادی و نکاتی که به لایحه اضافه شده، نکات و موادی هستش که از لایحه حذف شده. مثلا تهیه طرح جامعه امنیت اخلاقی اجتماعی زنان که گفته شده بود در لایحه قبلی با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیروی انتظامی باید تهیه بشه، حذف شده. و همینطور شناسایی افراد و گروه‌های فعال در تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان ایرانی و مقابله با نقش آفرینی‌های آنها با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حذف شده. شما چه نکات مثبتی در این لایحه جدید و تصویب می‌بینید؟
من این رو نگاه کردم، یک بخشش که این انشا میمونه، یه بخشش که برگرفته از قوانین دیگه است که تکرار کرده، ولی من حسنم درش میبینم. و مهمترین چیزی که به نظر من مثبت میاد این است که تأکید میکنه به رسانه ها که برای اینکه این قانون برسه به اونجایی که انتظارش میره و تحقق پیدا کنه، باید موضوع خشونت، حالا به این الفاظ نگفته و یه جور دیگری همین رو گفته، باید موضوع خشونت علیه زنان در رسانه ها شکافته بشه و خب حتما من بشه دیگه، باید من بشه که تناسبی با این قانون داشته باشه. اینجاست که هم مثبت میبینم، برای اینکه ما الان یک همچین فقدانی داریم به علت اینکه آزادی بیان نداریم، مطبوعات از ترس سانسور و گرفتاری تنبش نمیدن، صدا و سیما هم که اصلا بلندگوی یک تفکرهایی مانند آقای مصباح یزدی، پس اتفاق خوبی افتاده که روی یک کاغذی دست کم این آمده که اسمش هست، امیدواریم بعدا مثلا قانون بشه و شاید دیگه نتونن بگن که این جزء وظایف ما نیست یا برخلاف شرعه.
اما خانم کار، در یک نگاه شکلی به لایحه میبینیم که مثلا از کلمه تجاوز که یکی از مهمترین عوامل خشونت علیه زنان هست، در کل لایحه با 57 ماده فقط یک بار استفاده شده. به مواردی مثل آزار جنسی و ختنه زنان که اونها هم از موارد مسلم خشونت علیه زنان هست اصلا پرداخته نشده. با این همه به نظر شما آیا امکان داره که مجلس شورای اسلامی این لایحه رو تصویب بکنه، در این حال که به نظر میرسه روز به روز و با هر بار تصویب مجدد اون از میزان حمایتگری اون در مورد زنان و در واقع منع خشونت علیه زنان کاسته میشه؟
اگر که این تصویب بشه، من الان کاری اصلا ندارم به جریاناتی که ما بهش پایبند هستیم، حقوق بشر و به هر حال رفع تبعیض از زن. کاملا ثابت میشه که مجلس ایران اکثریتش با سفهاست، یعنی با کسانیست که عقلشون نمیرسه و خوب و بد رو تشخیص نمیدن و بی جهت نیست که خب بایدم ولی داشته باشن و آقای خامنه‌ای ولیشونه. اگر ولیم این دستور رو داده که به نظر میاد داده، خب در این صورت ما ببینیم که حتی ایشون هم صفیح هم، خب چیزی باقی نمیمونه که ما بخوایم پیشبینی بکنیم که حالا مجلس اینو تصویب میکنه یا نمیکنه. ما در گرفتار یک حکومت قانونگذار و سیاستگذاری هستیم که خودش خوب و بد رو تشخیص نمیده، ولی میخواد مردم رو هدایت بکنه به راه راست.
و به این ترتیب خانم کار، پس تمام این سالهایی که معاونت امور زنان دولت‌های مختلف شعار دادن و تبلیغ کردن در مورد اینکه لایحه منع خشونت علیه زنان رو دارن تدوین میکنن و میخوان مانع خشونت علیه زنان بشن، چه میشه؟ تمام این مدت زنان ایرانی فقط بازی خوردن؟
به نظر من بله. ما یه دونه ماده 1115 تو قانون مدنی داشتیم و هنوزم داریم که یه ریزه اگر یه وقتایی کاری کردیم با همون، چون در قانون مدنی بوده، در قانون مدنی زمان رضا شاه که کاملا قانون مدنی شرعی بود بوده، هنوز هست و احتیاج به این بازی ها نداره. در کشوری که قانون مدنیش هیچ گونه اجازه ای رو، رضایتی رو برای یه زن در نظر نگرفته و وقتی هم باشون عرض میزنیم میگن زن اصلا از خونه هم نمیتونه بری بیرون اگه مرد اجازه نده، شرایطی که زن ها در بازار کار اصلا به هیچ گرفته شدن توسط فرامین آقای خامنه ای و در شرایطی که قانون مجازات اسلامی روی گردن همه مردم ایران خست و بیشتر بر علیه جان و تمامیت جسمی زنا هست، اینا رو درست میکنن. شورای نگهبان هم جلوش میگیره تا بالاخره شورای نگهبان هم متقاعد میشه به اینکه بابا اینا که اجرا نمیشه، یه امضا بکن تا ما بتونیم در نظر بین المللی یه جستی بگیریم. نه، هیچ کار اساسی و مهمی برای زنا نشده.
با سپاس از مهرنگیز کار به پایان این برنامه یه صدای دیگر رسیدیم. من رویه کریمی مرج از این که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاس گذارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.